تا حالا شده گیر کنی توی ذهن خودت، یه گفتگوی ساده رو هزار بار توی سرت بالا و پایین کنی. بهت گفتن جذبه یعنی حرف زدن، یعنی خودتو نشون دادن، دروغ گفتن. اتفاقا خیلی وقتا همین کم حرف زدن خودش یه ابزار قدرتمنده، یه جور دام. بذار بهت بگم چطور. وقتی تو سکوت میکنی یه فضای خالی ایجاد میکنی، یه زمین بازی. طرف مقابلت شروع میکنه به پر کردن اون فضا با حدس و گمان، با تصویرسازی خودش. مغزش درگیر میشه، داره تلاش میکنه تو رو پردازش کنه. این دقیقاً برعکس اون آدمیه که پشت سر هم حرف میزنه. اون خودش همه چیز رو لو میده، همه یه کارتاش رو میکنه. ولی سکوت؟ سکوت احترام میذاره به هوش طرف مقابل، بهش فرصت میده خودش رمزگشایی کنه. این نه تنبلیه، نه بی تفاوتی. این یه استراتژیه، یه مهندسی توجه. جذبه واقعی از سر و صدا به دست نمیاد، از غیبت سر و صدا میاد، از اینکه کنترل کنی چقدر از خودت نشون بدی. این مکس‌های کوتاه، این نگاه‌های سنجیده، این لبخندهای نامفهوم، اینها ابزارهای تو هستن. اونها ذهن طرف مقابل رو درگیر میکنن و وقتی ذهنش درگیر باشه، وقتی داره دنبال جوابت میگرده، اونجاست که تو سلطه پیدا میکنی. اما این فقط شروع داستانه. یه مرز خیلی باریک است بین اینکه چطور با این سکوت وقار رو نشون بدی و چطور ازش استفاده کنی برای یه بازی روانی. مرزی که اگه ازش رد بشی، از جذابیت سالم میری تو در دستکاری، جایی که سگانی تاریک، پاداش متناوب و حتی گسلایتینگ همه ی ابزارهای تو میشند. چطور؟ سد. اینم جالبه که گاهی یه نفر هست که فدت نشسته و ساکته، اما همه ی نگاه ها انگار خودش میدونه به سمت کی باشه، انگار یه نگین توی کویر. اون طرف یکی دیگه هست که شاید همه ی جزئیات جلسه رو میدونه، هی توضیح میده، هی میخواد خودش رو اثبات کنه، ولی آخرش هیچ، انگار صداش به جایی نمیرسه. دقیقاً همینجا مغزت داره یه بازی رو شروع میکنه. یه چیزی هست به اسم سوگیری ابهام‌گریزی، یعنی مغز ما از خلأ یا اطلاعات ناقص بدش میاد، دوست داره همه چی رو سریع پر کنه. وقتی تو کم حرف میزنی، وقتی اطلاعات کم میدی، مغز طرف مقابل شروع میکنه خودش داستان بسازه، حدس میزنه، تصویر رو کامل میکنه. این حدس زدن، این درگیر شدن فعال ذهن، خودش یه جور جذبه ایجاد میکنه. ارنست دیمون یه جورایی میگفت که کاریزما فقط توی حرف زدن نیست، توی اون حضور آرام و حساب شده است. جذابیت تاریک، هنر اثرگذاری از طریق حضور به جای ادعا و بودن به جای نمایش دادن است. همین حضور اگه کنترل شده باشه میشه نفوذ. ولی قضیه پیچیده تر از این حرف است. وقتی این سکوت، این حضور کم حرف حساب شده نباشه، طرف فکر میکنه سردرگم شدی یا شاید تازه از خواب باشدی. اینجاست که فرد بین وقار و بازی روانی باریک میشه. بسیار از مردم در حرف زدن و توضیح دادن غرق میشوند، اما اثر واقعی از طرز حضور میآید. این حضور با دوام، این نگاهایی که جای حرف زدن حرف میزنن، این سکوت سنجیده، دقیقاً همون چیزایی رو روشن میکنه که باید دیده بشن، مثل چراغ کم نور توی یه اتاق. حالا اون وسط یکی هست که مدام توضیح اضافه میده، فکر میکنه هرچی بیشتر بگه بیشتر تو چشم میاد. ولی نه، اثر واقعی از اون یکی میاد که با چند کلمه، با یه نگاه فضا رو میگیره. لازم نیست خودش رو ثابت کنه، چون اون میدونه که مغز مخاطب اونطور که تحقیقات نشون داده فقط به حرفا گوش نمیده. نشانه های غیر کلامی، سکوت، فاصله اجتماعی همه رو پردازش میکنه. فردا یه کاری کن. توی یه گفتگوی مهم قبل از اینکه جواب کامل و قطعی رو بدی 3 ثانیه مکس کن. فقط یه نفس عمیق. بعد فقط اون یه جمله‌ای رو بگو که لازم و ضروریه، نه بیشتر. شاید فکر کنی خیلی کمه، ولی ببین چی میشه. یا توی یه جمع به جای اینکه بخوای خودت رو توجیه کنی، فقط با زبان بدن آروم، با تماس چشمی ثابت حضور بساز. ببین چطور ذهن طرف مقابل شروع میکنه به کار کرده. اینجا میفهمی که کم حرفی وقتی اثر کنترل باشه، وقتی بدونی کی، چقدر و چطور حرف بزنی، میتونه اثرت رو چند هزار برابر کنه. ولی اگر برای بازی دادن دیگران باشه، اگر عمدن سکوت کنی تا طرف مقابل رو توی یه چرخه روانی بندازی، اینجاست که از جذابیت سالم میری تو دل دستکاری. ببین، اون سگانه تاریک، پاداش‌های متغیر و حتی گسلایتینگ همش جزو شگرت‌های توه. چطور؟ مشکل از اینجا شروع میشه که مغز ثبات رو خسته کننده و نوسان رو مهم میفهمه. تا حالا شده توی جمع باشی و ببینی طرف یه شب خیلی صمیمی و گرم باهاته، انگار تمام دنیاشه. بعد دو روز غیب میشه، جوابت رو نمیده، انگار اصلاً وجود نداری. بعد ناگهان با یه پیام کوتاه و گرم دوباره برمیگرده و تو از نو دلت میخواد دوباره اون صمیمیت رو تجربه کنی، دوباره اون حس خوب رو به دست بیاری. فکرشون کردی این یعنی طرف درگیره؟ یا شاید شخصیت پیچیده‌ای داره؟ دروغ شنیدی. این دقیقاً همون تقویت متناوب یا پاداش متناوبه. یکی از مکانیزم‌های پرقدرت توی دستکاری. یعنی طرف مقابل هر بار نمیدونه قراره با یه لبخند گرم روبرو بشه یا با یه دیوار سکوت. همین عدم قطعیت مغز رو میندازه دنبال الگو. شروع میکنه به تحلیل کردن. چرا الان اینجوریه؟ چرا جواب نداد؟ دیشب چی گفتم که انقدر خوب بود؟ همین تعلیق، همین دنبال الگو گشتنه، یه وابستگی روانی میسازه. دقیقاً مثل دستگاه بازی که سکه ها رو همیشه نمیده. همین که هر بار مطمئن نباشی قراره چیزی بیرون بیاد یا نه، دستت رو بیشتر داخلش نگه میداری، بیشتر تلاش میکنی. ذهن ما هم همینه. وقتی پاداش، حالا میخواد یه پیام محبت آمیز باشه یا یه لبخند یا یه توجه سطحی، به صورت نامنظم و غیر قابل پیشبینی بیاد، مغز ما توی یه حالت انتظار دائمی میمونه. این انتظار توجه ما رو قفل میکنه. اینجاست که جذابیت سالم تبدیل به یه قلاب خطرناک میشه. این نوسان، این گرم و سرد شدنهای ناگهانی، مغز رو توی حالت تحلیل نگه میداره. در حالی که اگه طرف مقابل ثبات داشته باشه، اگه پاسخ‌هاش قابل پیش‌بینی و محترمانه باشه، مغز سریع‌تر اون رابطه رو پردازش می‌کنه و معمولاً به سمت بیشترش رو می‌خوام نمیره. چون نیازی نیست. فضای تحلیل نیست، فضای انتظار نیست. پس فردا وقتی توی یه رابطه‌ای، چه دوستی چه عاطفی، دیدی طرف رفتارش موجیه، یک روز هست، یک روز نیست، به جای اینکه هی پیام بدی و دنبال الگوی رفتارش باشی، یه کار دیگه کن. یه کاغذ بردار یا توی گوشیت بنویس، ثبت کن. فاصله ها رو اندازه بگیر. چه زمانی جواب داده، چه زمانی نداده. چه زمانی گرم بوده، چه زمانی سرد. این ثبت کردن بهت یه دید واقعی میده. بهت نشون میده که این نوسان بازی روانی طرف بوده، نه ضعف یا پیچیدگی شخصیتش. چون ببین، هر توجهی عشق نیست. گاهی اوقات اون توجه ناپایدار فقط یه قلاب لعنتیه که تو رو توی یه چرخه بی پایان نگه میداره. و اگر نفهمی، مدام دنبال تایید میدوی و کنترلت رو از دست میدی. اما اگر بفهمی، اگر الگوش رو بشناسی، میتونی از این وابستگی مصنوعی بیرون بیای. این الگو چطور توی روابط عاشقانه یا حتی توی شبکه‌های اجتماعی برای دستکاری استفاده میشه؟ فرض کن داری با کسی چت میکنی. یک ساعت جوابتو میده. بعد یهو قید میشه تا فردا صبح. یا شاید یه روز اونقدر برات وقت میذاره و حرف میزنه که حس میکنی دنیا رو به پات ریخته. بعد فرداش فقط با یه اوهوم جواب پیامهای تودنی و احساسی تو رو میده. این رفتار غیر قابل پیشبینی دقیقاً همون چیزیه که مغز رو درگیر میکنه. شروع میکنی به تحلیل کردن. نکنه ناراحت شده. چیزی گفتم که نباید میگفتم؟ شاید واقعاً سر شلوغه. و این چرخه سوال و جواب انرژی ذهنی تو رو میگیره و در این حال یه جور حس نیاز به اثبات کردن خودت رو بهت میده. به جای اینکه رابطه رو بر اساس احترام و درک متقابل بسازی، داری بر اساس حدس و گمان و تلاش برای جلب توجه نامنظم طرف مقابل پیش میری. این تقویت متناوب شکلی از وابستگی رو ایجاد میکنه که بهش میگن قلاب عاطفی. چون مدام داری از این طرف به اون طرف کشیده میشی، بین امید و ناامیدی، بین توجه و بی‌توجهی. این دقیقاً همون چیزیه که روانشناس‌ها در موردش حرف میزنن. حتی در مورد بازی‌های قمار هم این مکانیزم هست. هر بار که دستت رو توی دستگاه میبری، مطمئن نیستی که جایزه میگیری یا نه. همین نااطمینانی باعث میشه هی تلاش کنی و بیشتر و بیشتر بازی کنی. در روابط هم همین اتفاق میفته. اون توجه‌های پراکنده و نامنظم حکم همون جایزه‌های کوچیک و غیر قابل پیشبینی رو داره که تو رو درگیر نگه می‌داره. تا حالا شده بعد از یه بحث بدون اینکه دقیقاً بدونی چرا یهو خودت رو مقصر ببینی؟ حس کنی باید عذرخواهی کنی یا یه کاری کنی که اوضاع بهتر بشه؟ انگار یه وزنه نامرئی رو انداختن رو دوشت. بذار بهت بگم، این حس گناه مبهم همیشه تقصیر تو نیست. خیلی وقتا یه تکنیک روانی ظریف پشتشه. طرف مقابلت طوری حرف میزنه که تو شروع میکنی به مقصر دونستن خودت. دیگه لازم نیست زور زیادی بزنه. خودت داری خودت رو کنترل میکنی. الیوت آرنسون، روانشناس اجتماعی، درباره این سازوکار نفوذ زیاد گفته. میگفت یکی از پرتکرارترین تکنیکا انداختن بار مسئولیت رو دوش طرف مقابله. یعنی طرف جوری حرف میزنه که تو خودت رو مسئول خراب شدن اوضاع ببینی. اینقدر نرم و نامحسوس عمل میکنه که تازه وقتی میفهمی دیگه کارت از کار گذشته. خطرش اینه که قربانی کم کم به جای دیدن رفتار کنترلگر طرف مقابل شروع میکنه به سرزنش خودش. یه مثال ملموسشو همه دیدیم. طرف با صدای آروم میگه من که چیزی نگفتم. تو چرا اینقدر حساسی؟ یا من فقط نگران بودم. و ناگهان تو حس میکنی باید برای ناراحت شدنت، برای واکنشت و حتی برای حس گناهی که داری عذرخواهی کنی. انگار ماشین معیوب خودت بودی، نه کسی که رانندش حواسش نبوده. گناه الغایی دقیقاً همینه. مثل اینه که یکی چراغ هشدار ماشین تو رو دستکاری کنه. ماشین هنوز مشکل اصلی خودش رو داره، اما تو مدام داری به چراغ ظلم میزنی و خودتو سرزنش میکنی. وقتی گناه رو قورت بدی، طرف مقابل دیگه لازم نیست بلند حرف بزنه. خودت داری از درون خودت رو کنترل میکنی. کم کم روایت طرف مقابل میشه روایت خودت. اون میگه تو این کار رو کردی و تو هم شروع میکنی به باور کردنش. فردا یه تاکتیکی کوچیک برای خودت داشته باش. هر وقت بعد از یه گفتگوی ناخوشایند حس گناه مبهمی گرفتی، یه خودکار و کاغذ بردار. از خودت بپرس دقیقاً من چه کاری کردم و کدوم قسمتش واقعاً قابل اندازه‌گیریه. هرچی واقعیت قابل سنجش بود رو بنویس و هرچی حس شخصی بود رو جدا کن. این تفاوت کوچیک میتونه دنیای تو رو عوض کنه. چون ببین، هر حس گناهی لزوماً نشونه ی اشتباه تو نیست. گاهی فقط یه نتیجه ی مهندسی روانی ظریف طرف مقابله. اینجاست که کنترل شکل خطرناکش رو به خودش میگیره. وقتی تو شروع می‌کنی به باور کردن روایت طرف مقابل به جای روایت خودت، یعنی تناب کنترل رو دادی دست اون. مثلا ممکنه پارتنرتون بعد از یه دعوای کوچیک زل بزنه تو چشمات و بگه میدونم تو هم مقصری، ولی من فقط میخواستم کمکت کنم. شاید باید بیشتر حواست به حرفات باشه. اینجا دیگه خبری از سرزنش مستقیم نیست، اما ناخودآگاه تو داره پیام رو میگیره. من باعث مشکل شدم و باید اوضاع رو درست کنم. این حرف ظاهرش دلسوزانه است، اما تهش تویی که مسئول خراب شدن رابطه میشی. یا همکار فضولت که بعد از هر تنشی طوری حرف میزنه که تو فکر میکنی باید بری یه دست گل بخری و سر کوچه وایستی تا طرف مقابلت رو ببخشه. دلیلش چیه؟ چون اون یاد گرفته چطور با دستکاری حس گناه تو رفتار خودش رو توجیه کنه و کنترلی که میخواد رو به دست بیاره. اینجاست که دیگه نیازی به فریاد و تهدید نیست، چون تو خودت داری خودت رو ساکت میکنی، خودت داری خودت رو تنبیه میکنی. اینجاست که میفهمی کنترل همیشه با خشونت همراه نیست، گاهی با یه زمزمه پر از نگرانی اتفاق میفته. تا حالا شده بعد از یه مکالمه مطمئن باشی یه چیزی گفته شده ولی طرف مقابل اونقدر محکم انکار کنه که خودت هم به شک بیفتی؟ انگار یه خاطره از ذهنت پاک شده، یا شایدم هیچ وقت وجود نداشته. این فقط یه فراموشی ساده نیست رفیق، این شروع یه بازی خیلی خطرناکه. اسم این بازی گاس لایتینگه، یه اصطلاح که از نمایشنامه‌ای به همین اسم گرفته شده، جایی که شوهر با دستکاری عمدی محیط و انکار برداشت‌های همسرش اون رو به سمت شک به حافظه و سلامت عقل خودش سوق میده. نتیجه؟ زن برای فهمیدن واقعیت فقط به خود شوهرش وابسته میشه. توی ادبیات روانشناسی هم به این میگن تحریف ادراک و فرسایش اعتماد به خود. یادت میاد گفتم جذبه واقعی از کم حرف زدن میاد؟ خب، اینجا اون کم حرف زدن هدفمند میشه. وقتی کسی قول روشنی بهت میده، وقتی توافق واضحیه، بعد که پیگیر میشی، شروع میکنه به انکار. من همچین چیزی نگفتم. تو اشتباه فهمیدی. تو زیادی حساسی. انگار خاطره ی تو رو دزدیدن. اینجاست که دیگه بحث فقط در مورد یه رابطه نیست. بحث اینه که کی واقعیت رو تعریف میکنه. اینجوری مغز ما که دوست داره همه چی رو سریع پر کنه، شروع میکنه به این باور که شاید حق با اونه. شاید حافظه تو واقعا دقیق نیست. شاید قضاوتت اشتباهه. این تکرار انکار و تعریف اعتماد به نفس روانی تو رو فرسوده میکنه. دیگه برای فهمیدن اینکه چی درسته به خود اون شخص وابسته میشی. این خیلی جدیتر از یه درخوری ساده است. وقتی حافظت رو هدف بگیرن، تصویر تو از خودت هم هدف قرار میگیره. خب، راه حل چیه؟ از فردا هر توافق مهمی که داری، حتی اگه فقط یه پیام کوتاه باشه، مکتوبش کن. یه سند نگه دار. وقتی کسی مدام واقعیت رو عوض میکنه، بحث رو از حافظه لرزان به سند قابل بررسی منتقل کن. چون نه هر شکی نشونه بی‌دقتی توه، بلکه گاهی نتیجه بازی دادن ادراک توه. وقتی مدام بهت گفته میشه که حساسی، اشتباه میکنی، یادت رفته یا منظورت رو اشتباه فهمیدی، کم کم شروع میکنی به باور کردنش. انگار یه جور سمی که آروم آروم توی سیستمت پخش میشه و همه چیز رو مختل میکنه. این دیگه فقط یه بحث معمولی نیست. اینجا پایه‌های اعتماد به نفست داره سست میشه. اون شخص داره تعیین میکنه که واقعیت برای تو چیست و تو چطور باید احساس کنی. تصور کن این اتفاق توی یه محیط کاری میفته. یه همکار قول میده که گزارش رو تا پنجشنبه آماده میکنه. تو بر اساس همین قول برنامه ریزی میکنی. وقتی پنجشنبه میشه و خبری نیست، پیگیری میکنی. میگه کدوم قول؟ من گفتم سعی میکنم، نه اینکه حتما آماده کنم. یا حتی بدتر، اصلا همچین حرفی بین ما رد و بدن نشده. تو یه چیزی شنیدی که من نگفتم. الان دیگه فقط یه تأخیر ساده نیست. یهو خودت شک میکنی که آیا واقعا اون حرف رو شنیدی؟ آیا حافظت داره بهت خیانت میکنه؟ ممکنه اون روز اصلا سرت شلوغ بوده و درست متوجه نشدی؟ اینجاست که کم کم شروع میکنی به زیر سوال بردن قضاوتهای خودت و در نتیجه برای فهمیدن اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده به حرف اون فرد متکی میشی. اون میگه موضوع این بود و تو چون به حافظت شک داری قبول میکنی. این یه تکنیک روانشناختی قدرتمنده که میتونه اعتماد به نفس و خودباوری آدم رو نابود کنه. فرد گسلایت کننده با انکار مداوم واقعیت و تحریف برداشت‌های تو رو در یه چرخه گیجی و ناباوری گرفتار می‌کنه. هدفش اینه که تو دیگه ندونی چی درسته و چی غلط و برای هر چیزی به اون شخص مراجعه کنی. مثل وقتی که توی تاریکی یهو چراغ‌ها رو کم و زیاد می‌کنن. اولش فقط کلافه میشی، ولی بعد کم کم چشمات به این تغییرات عادت میکنه و دیگه نمیدونی نور واقعی چقدره. این فرسایش تدریجی تو رو آسیب پذیر میکنه و کنترل اوضاع رو به دست طرف مقابل میده. پس همونطور که گفتی، نوشتن توافقات هر چند صده میتونه یه سپر دفاعی قوی باشه. وقتی بحث بالا میگیره و طرف مقابل سعی میکنه واقعیت رو بپیچونه، میتونی بگی بذار پیام هامون رو چک کنیم، یا من یادداشت برداشتم که فلان تاریخ سر فلان موضوع توافق کردیم. این کار بحث رو از یه فضای ذهنی و احساسی مبهم به یه فضای عینی و قابل اثبات میکشونه. اینجاست که دیگه نمیتونه به سادگی اون چه رو که گفته انکار کنه یا به گردن تو بندازه. این فقط یه راهکار عملی نیست، بلکه یه اعلام استقلال فکریه. من تصویر خودم رو از واقعیت دارم و اجازه نمیدم کسی اون رو برای من تعریف کنه. تا حالا شده توی موقعیتی گیر کنی که طرف مقابل با یه عجله ساختگی داره بهت فشار میاره که همین الان یه تصمیمی بگیری؟ یه چیزی بخری؟ یه قولی بدی؟ یه جایی بری؟ انگار اگه همین امشب جوابش رو ندی، دیگه هیچ وقت اون موقعیت رو پیدا نمی کنی. این دقیقاً همون جاییه که اختیار تصمیم گیری رو ارزان می فروشی. خیلی ها فکر می کنن این استرار واقعیه. فکر می کنن اگر الان انتخاب نکنن، فرصت طلایی رو از دست دادن. و همین ترس از دست دادن مغزشون رو فلج می کنه. دیگه فرصتی برای فکر کردن، برای تحلیل، برای یه نه منطقی باقی نمی مونه. این تاکتیک دقیقاً برای همین طراحی شده. میخوان ذهن رو از ارزیابی آروم دور کنن و بندازنش توی یه واکنش سریع. مثل اینه که یکی وسط خیابون شلو دستت رو بگیره و بگه همین الان بیا وگرنه جا میمونی. در حالی که واقعاً فقط میخواد قبل از اینکه وقت فکر کردن داشته باشی تو رو حرکت بده. یکی از ابزارهای رایج در دستکاری ساختن حس اضطرار و ترس از دست دادن است. یعنی طوری فضا میسازند که انگار اگر همین الان تصمیم نگیری چیزی مهم را از دست میدهی. اینو میگن کاهش بار شناختی تحت فشار. وقتی این فشار روانی رو حس میکنی دیگه توانایی تحلیل عمیق نداری. انتخابهای بزرگ چه مالی چه عاطفی نیاز به زمان دارن. نیاز به فاصله دارن. برای همین از فردا یه قانون شخصی رو برای خودت بذار. برای هر تصمیم مهمی که نیاز به فکر داره یک شب وقت بده. حتی اگه طرف مقابل گفت فقط تا امشب وقت داری، ازش بپرس این فوریت از کجا آمده؟ ببین چه چیزی رو میخوان از تو بگیرن. وقتت رو، پولت رو، یا شاید مهمتر از همه اختیار تصمیم گیری رو. نه هر فوریتی واقعی است. خیلی از اونها فقط برای خاموش کردن فکر تو ساخته شدند. اگر این بازی رو یاد نگیری، همیشه قربانی سرعت تصمیم دیگران میشی. اما اگه یاد بگیری، حتی زیر فشار هم میتونی آروم بمونی و اون نه درست رو در زمان درست بگویی. اینجا دیگه پای مهندسی درخواست وسط میاد. جایی که باهوشترها درخواستها رو طوری میچینن که نگفتن خیلی سخت بشه. فکر کن یکی اول یه درخواست خیلی بزرگ ازت داره. مثلا یه پروژه عظیم که میدونه احتمالاً قبول نمی کنی. بعد که بهش نگفتی میاد سراغ یه درخواست کوچیکتر و منطقی تر که حالا در مقایسه با اون اولی خیلی معقول به نظر میرسه. این تکنیک معروف به در دور، foot in the door هست. اول با یه در بزرگ طرف رو وارد میکنی. بعد که جا باز کردی، در کوچیکتر رو راحت تر ازش رد میکنی. یا برعکسش، در صورت، door in the face. اول یه درخواست خیلی غیر منطقی و بزرگ مطرح میکنی که طرف سریع بهش نمیگه. بعد که نشنیدی، بلافاصله درخواست اصلی و کوچیکترت رو مطرح میکنی. حالا این درخواست دوم چون در برابر اون اولی خیلی کوچیک و معقول به نظر میرسه، احتمال آره شنیدنش خیلی بالا میره. اینها همون بازی‌های روانی هستن که باهاش مغز تو رو دور میزنن. رابرت چالدینی توی کتاب نفوذ به این تکنیک‌ها مفصل پرداخته. نکته کلیدی اینجا حس تعهد و سازگاریه. وقتی یه بار یه چیزی رو پذیرفتی، حتی اگه کوچیک باشه، یه حس درونی تو رو وادار میکنه که با تصمیمات بعدیت سازگار باشه. یا وقتی حس میکنی یه چیزی کمیابه، ناخودآگاه ارزشش برات بیشتر میشه. فقط دوتا ازش مونده. این پیشنهاد تا آخر هفته بیشتر نیست. اینها جملاتی هستند که از کمیابی و استرار استفاده میکنن تا تو رو به تصمیم گیری وادار کنن. اینها همون تله های جذبه تاریک هستند که دقیقاً آرکیتکچر تصمیم گیری تو رو هدف می گیرن. وقتی با این تاکتیک ها روبرو می شی، در واقع داری با معماری ذهنت بازی می کنی. معماری که اجازه می ده انتخاب های آگاهانه بکنی. اما اینها مثل یه زلزله کوچیک، بنیادهای این معماری رو متزلزل می کنن و تو رو به سمت یه تصمیم عجودانه و ناخواسته هل می دن. اینجاست که میفهمی چقدر ساده میشه تحت تأثیر قرار گرفت اگه حواست نباشه. جذابیت واقعی رفیق، حضور آرومه، نه یه بازی روانی برای کشوندن توجه. اگه امروز تونستی این فرق رو بفهمی، فقط بنویس حضور توی کامنتا. اون بازی نمایش قدرت، اون دستکاری ظریف، اون پاداش‌های الکی همش یه جور نقاب موقته. جذبه پایدار از آرامشه، از اعتمادی که نه با سر و صدا بلکه با الوقار ساخته میشه. ویدیومون رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن که هیچ کدوم از این حرفا رو از دست ندی. توی ویدیوی بعدی میخوام بهت نشون بدم چطور یه آدم قوی بدون خشونت، بدون توضیح اضافه مرزهای خودش رو میسازه. تا ویدیوی بعدی تأثیر گذار بمون.